أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از 85 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ذیل بخش ادعیه مربوط به امام زمان سلام الله علیه دعای ندبه رو مورد توجه قرار دادیم. در ارتباط با دعای ندبه توضیحاتی مقدماتی عرض شد، بخش‌هایی از دعای شریف ندبه رو انتخاب کردیم که با هم پیرامون اون تأمل کنیم و انشالله این دعا رو با توجه و معرفت بیشتری قرائت کنیم و اصرار هم داشته ایم و داریم که بزرگواران با دعای ندبه انس بیشتری پیدا کنند. لزومی ندارد که شما دعای ندبه رو منتظر بشید که به صبح جمعه ای برسه و بخوانید، که اون صبح جمعه هم گاهی اوقات با مشکلی، برنامه ای، کاری، فراموشی مواجه بشود و این انس با این دعا به تأخیر بیفتد. نه، شما در بین هفته هم اگر این دعا را بخوانید رجاءً و طلب کنید از خدای متعال ظهور امام زمان رو، بخوانید به جهت اینکه این دعا حاوی فضائل قابل توجهی راجع به اهل بیت علیهم السلام هست و به نیت انس با یکی از ادعیه مربوط به امام زمان، انس با الفاظی که راجع به فراق امام زمان و شوق به دیدار امام زمان هست، اینا همش ارزنده است و همش موجب بهره‌مندیه. البته اگر روزهای جمعه هم این توفیق رو پیدا بکنید که خب فبهل مطلوب. به هر حال در ذیل دعای ندبه بخشهایی رو با هم توجه کردیم، الحمدلله مطالب نیکویی رو خدای متعال روزیمون کرد که در این جلسه راجع بهشون صحبت کنیم. یکی دیگه از عباراتی که انتخاب کردیم،
ببخشید جناب استاد، معذرت میخوام، اون گروه صدا ندارن، لطف میفرمایید صدا شما.
بله، در قسمتی از این دعای شریف اشاره به حوزی می شود که ما چندان چه بسا با اون آشنا نباشیم. با مقدمه‌ای که عرض کردیم درباره اینکه اینها بحث‌های عقلی نیست و در اینها باید از منابع وحی استفاده نمود، شروع می‌کنیم با هم روایاتی را خواندن. انشالله این روایات هم آنچه که ازش می نویسید هم آنچه رو که می شنوید موجب بهره مطلوبی برای همگان باشد. پیشنهادم این است مطالب این رو با دیگران به مشارکت بگذارید و به همین بهانه افراد را متذکر قیامت و دنیای پس از مرگ کنید. اگر باز تجربه نیکویی هم داشتید می توانید در گروه به مشارکت بگذارید. نخست مطلبی رو از مرحوم شیخ صدوق که در بهار شریف جلد 8 صفحه 27 آمده از رساله اعتقادات صدوق بیان میکنم. پس مطلب اول، ذیل این تعبیر در این قسمت دعای ندبه اعتقاد شیخ صدوق است که فرد مورد احترام و با ارزشی است و مورد وثوق است در شیعه امامیه و حتی در جامعه مسلمانان و پیروان سقیفه هم جایگاه ویژه‌ای دارد. مرحوم شیخ صدوق یک کتابی دارد به نام اعتقادات صدوق چاپ شده. شرح هم شده است، هم فایل های صوتی داره، هم فایل های تصویری داره اون شرح ها، و هم خود کتاب به شکل های مختلفی چاپ شده، شرحش هم چاپ شده. حالا اینکه آیا همه شرح ها و همه جملاتی که راجع به این اعتقادات نوشته اند درسته یا نه، خب لازمه که آدم اون مطالب رو بخونه تا بتونه نظر بده، ولی خود اعتقادات شیخ صدوق یه جزوه ایست که قابل دسترس هست و میشود خواند. شیخ صدوق میگوید اعتقاد ما درباره حوز آن است. حوز با هی جیمی و صادزاد. حوزه علمیه با رزه است و هی جیمی. اشتباه ننویسیم. اعتقاد ما درباره حوز آن است که آن حق است. پس شیخ صدوق داره اعتقاداتشو میگه. میگه یکی از اعتقادات ما اینه که این حوزی هم که بیان شده یه امر حقی است و پهنای آن به فاصله میان ایله و صنعا است. ایله یه شهریه در ساحل بحر قلزم، صنعا دو جاست، یکی تو یمنه یکی تو دمشقه. حالا به هر حال منظور قاعدتاً این نیست که مثلا اینجا رو متر کنیم ببینیم چقدر این فاصله، ولی منظور وسعت اون هست و پهنای اون. و آن حوض پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و در آن جام‌هایی به تعداد ستارگان آسمان قرار دارد و سرپرست و مسئول آن در روز قیامت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است که دوستانش را از آن سیراب و دشمنانش را از آن دور می سازند. هر که جرعه ای از آن بنوشد هیچگاه تشنه نخواهد گشت. این نکته چون جناب شیخ صدوق فرد مهمیست، در بهار از اعتقادات او نقل های آمده، بنابراین این یه سند روایی هم ما براش گفتیم، یعنی در بهار از کتاب روایی است، ولی فرمایش جناب شیخ صدوق است با استفاده از روایات. دومی در همان بهار 8 صفحه 28 روایتی است از ابو ایوب انصاری. نکته دوم در ذیل حوض، این روایت دیگه بعد. ابو ایوب انصاری میگوید نزد رسول خدا بودم و از آن حضرت درباره حوض سوال شد. پس یه مطلبی که در زمان پیغمبر هم طرح شده بوده بین مسلمین، این موضوع مطرح بوده و کسی هم راجبش سوال پرسیده. یعنی یه موضوعی نیست که مثلا ما الان از امام صادق سلام الله علیه نقل بکنیم و پیش از اون کسی راجبش صحبت نکرده باشه. حضرت فرمودن اینک که درباره حوض من پرسیدید شما را از آن خبر دهم. حوض چیزی است که خداوند از میان پیامبران مرا بدان گرامی داشته است. عرض آن به فاصله میان ایله و صنعا است. همون تعبیری که مرحوم شیخ صدوق هم تو اعتقاداتش آورده. ایله الف یا لام ه، صنعام که صاد نون عین الف همزه. دو نهر از آب در آن می ریزد. دو نهر از آب در آن می ریزد. آبش از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر است. بسترش از مشک خوشبوست، کف این، و سنگ ریزه هایش در و یاقوت است. پروردگارم شرط کرده است که کسی به آن وارد نشود مگر آنان که، پس کسی نمیتونه وارد این حوض بشه، معناش اینه که یه عده‌ای وارد این حوض میشوند، مگر آنان که، وقت اونایی که وارد میشن چه شاخصه ای دارن؟ آنان که دارای نیتهایی درست و دلهایی پاکن. دل پاک دارن، خدا دل پاک بده به من. شما ها که دارین انشالله. آنان که، پس یه ویژگیشون این بود. دو، آنان که در حال توانگری و فراخ دستی حقوقی را که بر عهده دارند می پردازند. دستش بازه، حقوقی به گردنشه، حداقلش واجباتشه، واجباتش رو می پردازه. و در حال نیاز و تنگ دستی حق قانونی خود را نمی گیرند. اینا وقتی دستشون باز پرداخت میکنند، اما وقتی دستشون بسته است قناعت میکنند. یعنی به یه عبارتی ممکنه حقش این باشد که بتواند صدقه مستحب دریافت کنه، سهم سادات دریافت کنه، سهم مبارک امام دریافت کنه، ممکنه به لحاظ حقوقی بتواند اون دریافت کنه، ولی قناعت میکنه، نمیگیره. کسانی هستند در حوزویان که اینها سیدن، سهم سادات نمیگیرند. خارج از حوزه هم البته میتونه سهم سادات بگیره، ولی در حوزه مثلا یکی از چیزهایی که توزیع میشود سهم مبارک امام است، توسط صاحبان رساله ها نمیگیرند. اگر حقشون باشه، ما الان حالا قضاوتی راجمون نده چون بحثای تخصصی فقهی داره، اگر حقشون باشه اینا جزو کسایی که میگه خب حالا خانم یه خورده دیگه صبر میکنیم، مثلا فلان جزوه‌ای که نوشتم اگه منتشر بشه یا مثلا 5 میلیون به اون میدن، این چند وقت یه خورده به سختی میگذرونیم، نداره، بعد ان شاءالله مثلا دستمون باز میشه. و پس از من، پس چهار تا ویژگی تا الان پیغمبر فرمودن از کسانی که وارد میشن، گفتن هیچ کی وارد نمیشه مگر اینا. پنجمیش، و پس از من تسلیم وصی من خواهند بود. پنج تا ویژگی گفتن، فرمودن بعد آنگاه وصی من غیر شیعیان خود را از آن دور می کند، همان گونه که آدمی شتر گر را از میان شترهای خود دور می سازد. از این مثال شتر بازم استفاده شده به شکلای دیگر در روایات مربوط به خود. چهارمی همون بود که و در حال نیاز و تنگ دستی حق قانونی خود را نمی گیرند. اونچه که حقشون هم قرار داده شده، یعنی وقتی دنیا برشون سخت میشه، مسائل مالی برشون سخت میشه، ممکن است به لحاظ شرعی یا قانونی بتوانند یه چیزی دریافت کنند، ولی اینا قناعت میکنند. همیشه هم لازم نیست آدم مثلا آبگوش داشته باشه. ببینید یه موقع ما با شما هم سفره ایم، حالا داریم مثلا با هم غذایی میخوریم، حالا من با همسرانتون داریم غذایی میخوریم، مثلا حالا یه شوخی میکنیم، میگیم آجی مثلا شما اصلا قضا بیگوشت گلو آدم پایین نمیره، یه موقع اون شوخی میکنه میگه من که فقط مرغ میخورم مثلا فلان، یه موقع داریم شوخی میکنیم. او شوخی حالا منظورم اونا نیست که فردا مثلا هر کی سر سفره شوخی کرد یه پشت دستی بهش عنایت بکنیم، نه، ولی میخوام بگم یه موقع داریم شوخی میکنیم، یه موقع نه، واقعا باورمونه که من بنده بهبه خدا هستم، کم و کسری هم نباید باشه، اگه کم و کسری هم باشه باید یه عده بیان جبران کنه. یا آقایی میخواست دوماد شه، به من گفتش که من میخوام با این خانواده وصلت کنم. حالا با شماها فکر کنم وصلت نکرده، یعنی یادم نی که شماها مادر زنش باشین. گفتم برای چی؟ گفتش که برای اینکه اینا وضعشون خوبه، به من برسن دیگه، منو اداره کنن، من میخوام برم الان دانشگاه، میخوام اینجوری کنم اینجوری کنم. دلتون برای اون دختره کباب نشه، بالاخره اینجوریه دیگه. من البته او رو باز داشتم از اینکه اینگونه نگاه کنه به زندگی، ولی به هر حال رفت داماد شد. نگاهش اینه که اصلا من با یه خانواده ای ازدواج بکنم که من اداره کنه، خونه به هم بده، نمیدونم ویلا به هم بده. بعضی هم نگاهشون به زندگی اینجوریه. نکته سوم در ذیل بحث حوز که ماها حوز میگیم، حوز درسته ولی حالا اصطلاحا حوزم بگیم اشکال نداره. روایت در همان بهار جلد 8 صفحه 18 عبدالله ابن عباس میگه چون سوره کوثر بر رسول خدا نازل شد، علی ابن ابی طالب به آن حضرت گفته ای رسول خدا، کوثر چیست؟ وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نهری است که خداوند مرا بدان گرامی داشته است. امیرالمومنین فرمودند عرضه داشتن به درگاه به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم ای رسول خدا، این نهر شریفی است، وقتی یه چیزی رو خدا به شما عنایت کرده و شما رو به اون گرامی داشته، یه حتما یه چیز با شرافتی است، آن را برای ما توصیف کنید. پیغمبر فرمودند آری ای علی، بله علی جان، همینطور که تو میگویی این نهر نهر شریفی است. کوثر نهری است که در زیر عرش خدا جاری می شود. آبش از شیر سفیدتر، از عسل شیرینتر، از کره نرمتر، سنگ ریزه هایش زبرجد و یاقوت و مرجان. گیاهایش زعفران و خاکش مشک خوشبوست. عجب رودیه. اساس و بنیانش زیر عرش خداست، به تعبیری سرچشمش. آنگاه رسول خدا دست بر پهلوی علی امیر مؤمنان زدند و فرمودند ای علی، این نهر از آن من و تو و از آن دوستان تو پس از من است. یا علی، این نهر از آن من و تو و از آن دوستان تو پس از من است. حرمت دوستان علی را باید پاس داشت. ما آیاتی داریم در فضیلت دوستان امیرالمومنین. چجوری در مقابل شماها و ما جرأت میکنند به همه بچه هیئتی ها بی احترام میکنند، به همه مسجدی ها بی احترام میکنند، به همه کسانی که جانشون یا مالشون یا آبروشون رو در راه دفاع از حریم شیعیان، در راه دفاع از ناموس شیعه صرف کردن بی احترام میکنند. توجه دارید، بارها عرض کردیم، این به معنای نیست که ما با همه باید درگیر شیم. نه، ما باید با همه در آرامش و صلح، ولی این که میگیم چجوری جرأت دارن، یعنی انقدر ماها بی تفاوتیم، یعنی واقعا برامون فرق نمیکنه که راجع به مثلا یک انسان دور از خدا و آلوده صحبت کنن یا راجع به یه دوستدار امیرالمومنین. منظورم اینه، توجه کنید، ایده ما این است که با همه آدم در صلح و آرامش و احترام و محبت باشه. زمان ظهور امام زمان علیه السلام که شد، حضرت تشریف آوردن، دستوری فرمودن اطاعت کن. ولی قبل از ظهور حضرت ما نیازی نیست که شیعیان امیرالمومنین رو به زحمت بیاندازیم و اونها رو در معرض خطر قرار بدیم. باید در حد احترام متقابل آدم همسایش، هم محلیش، هم کشوریشه. ولی وقتی مولوی عبدالحمید جسارت به شیعیان میکنه، خب باید شیعیان هم پاسخ منطقی بدن، پاسخ استدلالی بدن، باید حواسشون باشه که اونا دارن چه میکنن. خاطرتون هست که در ابتدای این بیماری یکی از حرفهایی که اینها زدن این بود که ایران مبتلای به این بیماری شده است به خاطر اینکه نسبت به صحابه پیغمبر، صحابم که منظورشون مثلا سلمان و ابوذر که نیست، همون یکی دوتایی که میپرستند، صنمه قریش، چون ایرانیان به صنمه قریش احترام لازم رو نمیگذارن، مبتلای به این بیماری شدن و دونه دونه میمیرن. این حرفی بود که راجب شیعیان امیرالمومنین زدن. از اون طرفم سخنرانی میکنن، میگن ما باید لااقل نیمی از وزرا از ما باشند، باید نیمی از مسئولان کشوری از ما باشند. اصلا کشور مال ما بوده، شیعیان اومدن بلاد ما رو تصرف کردن، اصلا مال ماست، تحویل بدین برین یه جا دیگه، نمیخواین تحت حکومت ما باشین. از این حرفایی که مکرر زده اند و میزدن. من شیعه خواب یا در عالم هپروت یا بیدانش، گاهی اوقات اصلا اینا رو دنبالشم نیستم، به گوشم هم نمیخوره. بعضی هارم آدم بهشون میگه آخه چرا به این موضوع توجه نداریم، یا ما مثلا تو سیاست نیستیم. بابا این سیاست نیه، اعتقاداته. این هوشیاری یک بچه امیرالمومنینه. اون شعر هست که بله، تو به پیغمبر چه میمانی بگو، مثل اولش چیه؟ ما بچه امیرالمومنین باید غیرت امیرالمومنینی داشته باشیم، باید سرمون درد بگیره از این که کسی از حریم امیرالمومنین دوره، کسی به حریم امیرالمومنین جسارت میکنه. عرضم رو فاصله نگیرم، شعرها نمیدونستیم؟ اگه میدونین بگین، ادبیاتی هم بود تو شماها. شیر را بچه همی ماند به دو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. حالا اگر یه نفری اینجا سوال بپرسه، یه بارم یه نفری اتفاقا از خود من پرسید، فکر کنم گفت آقا اصلا من آبی که شیرین تر از عسل باشه دوست ندارم، باید چیکار کنم؟ یا مثلا یه نفر گفتش که من مثلا مشک رو دوست ندارم، مثلا من زعفران بدم میاد، حساسیت دارم به زعفران. شماها چی جواب میدین در مقابل کسی که این گونه سخن بگه راجع به این جور نعمات و نعمت‌های قیامتی؟
تویی که در روز قیامت هستن بهشت از آسمون با نعمت‌های توی این دنیا متفاوت هستن از نظر شکل و رنگ و طعم و این بودا. من اینو شنیدم.
خب متفاوتن یعنی الان چی شد؟ اینی که یک رودیست که آبش از شیر سفید تره، از عسل شیرین تره، یعنی الان خوشمزه است یا بیمزه است؟ یعنی الان شما پاسخ اون فرد رو چی میدین؟
من برایش مثل جنینی که در شکم مادرشه، اون غذاهایی که بهش میرسه از نظرش خیلی خوشمزدن و خیلی خوشبو و معطر و خوشمزد
خوبه،
اما همین بچه وقتی به دنیا همون غذاها رو اگر بخوایم بهش بدیم یا ما آدم ها بخوایم بخوریم اصلا حالمون بد میشه، اصلا نمیتونیم بهش فکر بکنیم.
و یکی از پاسخهای شما اینه که نعمات قیامتی با نعمتهای دنیوی متفاوته و اونها حتما از آنچه که ما در این دنیا میخوریم و میاشامیم گواراتر است، چون متفاوت است. بعد اگر این وصف شده وقت چی میگیم؟ میگیم این وصف به جهت تقریب مثلا به ذهن است، میخوان حلاوتش را بگویند و الا این منظور این عسله نیست، منظور این کرهه نیست. خب این یه پاسخی که شما میدید. من همین خط پاسخ شما را ادامه بدم، جمله بعدی این است که ببینید هر چرا که خداوند پس از عالم دنیا به آدم مؤمن عنایت کنه چیزی است که برای او موجب لطف و خوشنودیه، یعنی بدون تردید اگر کسی این، البته بعداً توی عرض بعدی تنظیمش میکنم، ولی اگر کسی مثلا فرض کنید عسل به کام شیرین نباشه، اونی که خدا روزیش میکنه چیزیست که به کام شیرین باشه. یعنی اگر بنا شد به مؤمن خیری برسانند، یه خیری نمیرسونن که توش درد و زحمت و عرق ریختن و فشار باشه، خیره، هرچی از خیره. بله در اون قسمتی که این مؤمن باید مجازات بشه اون چیزایی که بهش میرسه لزومن خیر نیست، ولی اون قسمتی که یعنی به معنای لذت بردن، نه که به این معنا که خیر نیست. چرا خیرشه؟ به خاطر اینکه بعد بهرمند خواهد شد از نعمات بی حد خدای متعال، منتها باید تاوان اون اشتباهاشو بده. پس معنی نداره که آدم در بهشت، در آستانه ورود بهشت، از محضر امیرالمؤمنین تحت نظارت پیغمبر چیزی دریافت کنه که دوست نداشته باشه. نمیشه، اینجوری نیست. حتما دوست داره که بهش عنایت میکنه. مطلب سوم این است که اصلا ما طبعمون در این دنیا به جهات مختلف، چه جهات ژنتیکی، چه اکتسابی، چه به جهت نقصی که در حواس ما وجود داره، با زمانی که ما یک آدم ایدئال تنظیم شده از همه جهت باشیم فرق میکنه. مثل این میمونه که یه آدم طبیعی بالاخره از نوشیدن شیر به طور طبیعی لذت میبره، حالا یه نفری هر یه قلوب شیری که بخوره مثلا دوچار فلان بیماری یا کسالت باشه. خب این الان غیر طبیعیه، نه اینکه بگیم حتما یک کسالتی یا بیماری داره، نه، ولی معمول افراد اینجوری نیست. در قیامت ما بر طبع طبیعیمون محشور میشویم، نه بر طبعهای عرضی که این دنیا بهش مبتلا شدیم. بنابراین بدون شک آنچه به یک مؤمن عنایت می شود مطابق طبع و میل اوست. حالا به قول بچه ها آقا سیدا مثلا میگه حالا اگه گلابی بیشتر بخوام بخوریم اب نداره، میگیم نه تو بهش هر چقدر گلابی بخوام بهتون میدم. بعد گاهی مثلا به نظرشون میرسه که حالا اگه گلابی مثلا گلابی درخت ما تموم بشه مثلا لازم بریم از همسایه بگیم، میگیم نه همونجا اراده میکنی یه درخت گلابی دیگه برات گلابی میده، همون گلابی که کندی دوباره جاش گلابی میرویه. یه چیزم بگم البته هم روایت هم بامزه است، شاید خانوما دوست داشته باشن این روایت. در قیامت داره که اگر اشتباه نکنم در اطراف همین حوض کوثر است که یه سری حوری داره که وقتی مؤمنین این حوری ها رو میچینن دوباره جاش حوری سبز میشه، مثل حوری میچینن. آمزده سا نشنیده بودین تا حالا؟ حالا نه بین خودمون باشه به کسی نگین، ولی اگر خلاصه اونجا بخواد کسی حوری بچینه 50 تا مثلا، الان اینجا بخواید شما 50 تا شاخ گل وردارین خب گرون در میاد، ولی اونجا همینجوری حوری میچینین و مثلا میریم، بعدم شما رد میشین جاش حوری دیگه سبز میشه، نفر بعدی میچینه. حالا بخوام کلمه رو یه خورده فاخرش بکنیم و حساسیت هایی رو برنیانگیزیم، میگیم خدمتگزاران بهشتی و کسانی که برای مؤمنین و مؤمنات خدمت میرسانند و خلاصه موجب شادی دلشون میشن، بعضی هاشون اونجا مثل گیاه. حالا آیا این منظور چیه، چجوریه، چه اتفاق میفته نمیدونیم، ولی اینم از جمله نعمتایی که به هر حال آمده است. خب برم روایت بعدی یا صبر کنم؟ اگر امروز در عرایزم که از ابتدا تا الان گفتم سوالی، ابهامی، نکته‌ای هست بفرمایید، که چیزی به هر حال اگر در ذهن بزرگواران ایجاد مسئله میکند رو تا جای ممکن پاسخ بدیم، بعد انشالله بریم سراغ روایت بعدی در زمان دیگر.
دوستم میخواستم یه سوالی بکنم در مورد معراج.
بله بفهم.
میخوام ببینم معراج پیغمبر رفتن، صلوات الله علیه رفتن، از آینده است، آینده بوده یا چیزایی که در گذشته اتفاق افتاده؟
در واقع سوالتون اینجوری می شود که آیا اون چیزایی که پیغمبر دیدند چیزاییست که بعدن رخ خواهد داد یا همون زمان بوده است و رخ داده؟ من جواب شما رو بخوام درست بگم باید بگم که ببینید بهشت و جهنم الان آفریده شده است، بنابراین اونجایی که حضرت میفرمان من بهش را این گونه دیدم یا در جهنم این گونه دیدم، اینا واقعیاتی بوده که هست، علم غیب نیست، یعنی چیزی نیست که قراره در آینده پیش بیاد، حقایقی بوده است، حضرت گزارش کردن. بعضی جاها اهل بیت دارن از آینده خبر میدن، اونجا مشخصه، حالا یا کلامشون یا موقعیت یه جوری که مشخصه دارن از غیب خبر میدن، ولی گزارشات معراجیه پیغمبر گزارشاتی است که حاصل شده بوده، یعنی حضرت میبینند و بیان میکنه. دیگه نکته ای اگه باشه؟
یعنی اتفاقی برای جهنمی ها میافتاده؟
بله یعنی بوده یه همچین چیزی بوده است، یعنی اگر مثلا روایاتی راجع به عذاب برخی از مثلا آقایون یا خانوم ها شما خوانده اید یا شنیده اید، این تنها یک وعده نیست، اون زمان این رخ داده بوده، بعد هم برای کسانی که اون ویژگی ها رو داشتن رخ میدهد. شد؟
ممنون.
خواهش میکنم. بله یه خانوم دیگری سوال داشتن.
خسته نباشید.
سلام علیکم.
ببخشید من خواستم این 5 تا مشخصه ای که گفتین برای کسایی که وارد حوض کوثر میشن، شماره 1ش نیت های درست، به شماره 2ش شما گرفتین دل های پاک؟
نه دیگه، شما نه دیگه، نیت‌های درست و دل‌های پاک یک حساب کردیم. دو، اونهایی بله. که در توانگری و فراخ دستی حقوقی را که بر عهده دارند می‌پردازند. سه، اونهایی که در حال نیاز و تنگ دستی حق خود را نمی‌گیرند. چهار، اونهایی که ببخشید چهار، اونهایی که تسلیم وسیع من خواهند بود.
بعد چهار مورده
اشتباه گفتم من، پنج تا گفتم
ما فهمیدیم پنج
اشتباه کردم. بله نه همین، نه همین، ممنون از دقتتون. جای خواهرتونم آش خانم خالیه در این جلسات، ما حیفمون میاد ولی دیگه زورمون به حضور ایشون نمیرسه. به هر حال سلامشون برسون.
الان خیلی بهشون میگم ولی ایشون یه ذره محدودیت زمانی داره
دیگه، ما کم توفیقی خودمون میدونیم که ایشون نیستن. خب بزرگواران دیگر اگه سوالی هست بفرمایید. بله خانم شیرخدایی که زحمت میکشن با مادر بزرگوارشون خودشون رو حضوری به جلسه میرسانن. بله بفرم.
من میخواستم از خدمتون این سوال رو بکنم که در طول جلسه درباره زمان برزخ صحبت شد، میخواستم بپرسم که من شنیدم که در زمانی که حالا ما در برزخ هستیم ائمه معصومین برای ما کار نمیتونن انجام بدن و در برزخ نمیتونن که مثلا کمکی به ما بکنن. خواستم ببینم این منبع روایی داره یا نه.
توی جلسه ای سرکار خانم تهرانچین سوال پرسیدن، اجازه بدیم برای اینکه ببینیم خانم تهرانچی چی یادشونه. خانم تهرانچی سوال خانم شیخدایی رو شنیدین؟
بله سلام علیکم.
سلام علیکم حاج خانم، شما یه بار این سوال بله خودتون هم من پرسیدین یادتونه؟
بله
یادتونه. خب قبل از اینکه جوابشو بفرمایین، قبل اینکه جوابشو بفرمایین، خواهر شما هنوز تو جلسه تشریف میارن یا دیگه نمیان؟
والا من چرا قراره که بیان، ولی یه مقدار گرفتار، من هنوز مامانم بیمارستان بستری هستن، اتاقشون جوریه که باید حتما یکیش ازشون پرستاری کنه، خواهرم پیش ایشون هستن تو بیمارستان.
خدا به مادر شما سلامتی بدن. بله به خواهرتونم سلام برسونیم بفرمایید.
شرکت کنن اما هنوز توفیق پیدا نکردن، انشالله با بهبودی مامانم بتونن تو کلاس شرکت کنن.
به هر حال بهشون بفرمایید اگر به من بگن که کدوم بیمارستانن، من از رئیس بیمارستان اجازه میگیرم که در زمان پذیرایی از مادر ایشون بتوانند با هندفری خلاصه جلسه رو بشنوند. اگر لازم بود ما حاضریم اجازه بگیریم. خب حالا سوال و جواب رو بگیم چی بود؟
والا منم سوال کردم از سوال خانم شیرخدایی این بودش که این روایت از امام صادقه که ایشون فرمودن ما از برزخ شیعانمون
میترسیم
هراس داریم، حالا اگه درست یادم باشه.
بله خب جواب چیه؟
جوابشو بازا یادم که شما جوابی ندادین، فکر میکنم گفتین که این موضوع برمیگرده به معاد، انشاءالله تو جلسات معاد اگر جلسه یا کلاسی برگزار شد اونجا جوابشو میدین.
خب من البته اینجور که یادمه در واقع دو تا جواب دادم، حالا اگر این یادتونه اجازه بدین من تصحیح یا تکمیل کنم. ببینید اولین جواب من این بود که گفتم چون خانم شیخدایی هم مثل شما روایت رو جور دیگری در واقع تعریف کردن، یعنی فرمودن که مثلا اهل بیت فرمودن که ما نمیتونیم برای شما در عالم برزخ کاری انجام بدیم، من اولین پاسخم این بود که روایت اینگونه نیست، روایت این است که حضرت فرمودن ما از برزخ شما میترسیم. این خودش بخشی از جوابه، که نگودم ما کاری انجام نمیدیم، ما نمیتونیم کاری انجام بدیم، فرمودن ما از برزخ شما میترسیم. این پس جواب یکه که خود روایت رو هم اگر کسی سرچ کرد بذاره تو گروه اشکال نداره.
بله.
نکته دوم که یادم عرض کردم، اگر حالا نگفتم الان مجدد بیان کنم یا تکرار کنم، این است که عرض کردم ما به هر حال هر کدام از ما از دوستان اهل بیت علیهم السلام در یک مرحله ای باید نسبت به اون معاصی یا خطاهامون پاک بشیم. ظاهراً اراده خدای متعال این است که ما در اولین مراحل ورود به اون عالم پاک بشیم تا در قیامت که گرفتاری های فوق‌العاده‌ای شامل حال همگان است، مؤمنین و دوستان امیرالمؤمنین کمتر گرفتار باشند. بنابراین اگر اهل بیت در لحظه سکرات مرگ عنایت کردند، در سرازیری قبر عنایت کردند، در سؤال نکیر و منکر عنایت کردند، در قیامت هم که شفاعت گسترده انجام دادند، پس من معصیتکار کجا باید آمرزیده بشم؟ سنت الهی بر این است که یک فرد در هر کدام از این مراحل میتونه پاک بشه، ولی ظاهراً این برای مؤمنان در برزخ پررنگ تره. بنابراین اگر میگن من از برزختون میترسم، یعنی به تعبیر من دارم از بیان خودم عرض میکنم دیگه، به تعبیر من ببین، ما لحظه سکرات مرگ مواظب بتونیم، چون خیلی لحظه سختیه. ما زمان جان دادن میایم سرتون میزنیم، مراقبتون هستیم، زمان قیامت شفاعتتون میکنیم، لحظه دفن با زیارت عاشورایی که میخونین، با تربت امام حسینی که همراهتونه، با لباس مشکیایی که همراهتونه، مثلا عنایت بهتون میشه. ولی دیگه وقتی همه این قصه ها تموم شد، بالاخره شما باید یه جایی پاک بشین. بچه شیعه ها مراقب باشید برای برزختون. روشن شد توضیح؟
بله خیلی ممنون.
تو ذهنم هست که همین توضیح رو تو اون جلسه هم عرض کردم، ولی حالا اگر ایرادی بوده در کلامم یا کامل نبوده، به هر حال الان جامعه تر گفتم. البته این کل بحثش باید تو همون بخش معادی باشه که شما فهمودیم، منتها الان اینو توضیح دادم به زبان الکن تا یه خود روشن تر باشه.
من میتونم یه سوال بپرسم؟
بله.
راجب این سوال قبلتری که این خانم پرسیدن راجب جهنم، این صحبتی که آقایان شیعی و دینانی خیلی مطرح کردن تو شبکه ها و من خودم حدس میزنم که باید غلط باشه، ولی باز میخواستم تاییدش الان، چون صحبت
آقای دینانی و کی؟
الهی قمشه‌ای.
بله بله.
که اصل جهنم رو زیر سوال میبرم، یعنی جهنم اینطور که شما فکر میکنین وجود نداره، که فکر کنین یه هیزومیه و تو تنور نفت میریزن و آتیش درست میکنن، اینا نیست. اینا آتش حسد و کبر و ظلم خود آدم هاست که همین تو همین عالم عذابشو میبینن.
بله.
نظرتون چی راجب این گفته اینا که اینقدر پخش میشه توی گروه ها؟
بله. ببینید حالا البته اینا چیز جدیدی نیست که بیان بکنن. آقای دینانی اقتداشون به بزرگان فلسفه است، آقای الهی قمشه‌ای اقتداشون به بزرگان عرفان. ما امیدواریم که اقتدامون به اهل بیت و حضرات معصومین علیهم السلام باشد. بنابراین این فرمایش این دو نفر با صریح آیات و با صریح روایات مغایره، با صریح آیات و روایات مغایره. البته فرمایشاتشون فقط در این حیطه نیست. حالا آقای دینانی چون فلسفه انقدر برای مردم جذابیت بالا نداره، برای عده‌ای مثلا شاید جامعه علاقمند به فلسفه و مطالعه و مثلا اینا بیشتر جذابیت داشته باشه، ولی صحبتهای آقای الهی قمشه‌ای چون طبع جامعه ما به سمت عرفان گرایش بیشتری داره به اصطلاح بیشتر خواهان داره، ولی حرفهای اشتباهشون محدود به همین یکی دوتا نیست، خیلی بیشتر از این حرف هاست. بله. انشالله بخشیش رو در جلسات مباحثی از معارف توحیدی میرسیم، منتها بدون این که لازم باشه اسامی رو بگیم، به هر حال اصل بحث رو که بگیم روشن میشه دیگه. اعرف الحق تعرف اهله.
من
خواهش میکنم. خب چون زمان ما تمام است، اگر اجازه بفرمایید جلسه رو پایان ببخشیم. باز اگر سوال و نکته ویژه‌ای بود من در خدمتتون هستم. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله.